آن از سوی زنان رهبری می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با ما در این ساعت خبری رادیو آزادی هستین. گالری عکس ها و تصاویر ما را به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن می توانید در صفحه اینترنت رادیو آزادی تماشا کنید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
برنامه اختصاصی نجیبه نوشابه به مناسبت روز جهانی زن.
میخوام روز جهانی زن را برای همه هموطنان عزیز کشور که چه در شهرها و چه در اطراف زندگی میکنن تبریک بگویم.
در این برنامه اختصاصی از زنان افغان از سراسر کشور میشنویم.
آریانا سعید هستم و روز جهانی زن بر تمام زنان دنیا، بخصوص بر زنان رنجیده ولی قهرمان کشور خودم، از طریق برنامه نجیبه نوشابه از صمیم قلب تبریکی میگم.
برنامه اختصاصی 1.5 ساعته ما را فراموش نکنید.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین. ما همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماییم. یک نهاد مدنی موسوم به جنبش علیه بیکاری میگوید. جنبش علیه بیکاری میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون در خصوص فراهمسازی زمینه های کار در کشور و ارتقای ظرفیت زنان به وعده هایشان عمل نکردند. اعضای این نهاد امروز با تجمع در برابر وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین در کابل از حکومت خواستند تا زمینه های اشتغال را بدون تبعیض جنسیتی برای تمام اعضای کشور یکسان فراهم نماید. در این حال مقام های وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان میگویند که برای توانمندسازی اقتصادی زنان در کشور برنامه های را روی دست دارند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
شماره از فعالان جامعه مدنی بدین باورند که زنان محور پیشرفت خانواده و جامعه به شمار می‌روند و بدون مشارکت زنان دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ناممکن است. اعضای یک نهاد مدنی موسوم به جنبش علیه بیکاری روز سه‌شنبه با تجمع در برابر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تاکید داشتند که بیکاری و وابستگی اقتصادی زنان با خانواده‌ها سبب مشکلات زیاد در این کشور شده است. حفیظ اخگر، یک عضو این نهاد، گفت که ایجاد زمینه های کار از مسئولیت های عمده حکومت است و ادارات مسئول باید هرچه زودتر برای حل معضل بیکاری دست به کار شوند.
ما در حالی به مسافی 8 مارس می رویم که زنان با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از این مشکلات که مولد خیلی از مشکلات برای زنان است، بیکاری و وابستگی اقتصادی زنان است. حکومت وحدت ملی با حقوق زنان به خصوص حقوق اقتصادی آنها بی‌پروا بوده است. بدون مشارکت زنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و غیره، دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست. هر نوع اشتغالزایی از اولویت‌های نخست دولت است. دولت مسئولیت دارد تا این وضع نابسامانی را مدیریت نموده.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 23% جمعیت فعال بشری به شمول زنان این کشور بیکار و 16% کم کارند. این وزارت میگوید که در کنار سایر عوامل اجتماعی آمار بلند بیسوادی در میان زنان سبب شده تا رشد اقتصادی و زمینه های کاریابی آنان همچنان محدود باقی بماند. در این حال احمد شاه صالحی، معین کار این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمار بیکاری در سراسر افغانستان بلند است، اما حکومت تلاش می‌ورزد تا هر چه زودتر به این معضل رسیدگی شود.
حکومت افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین برنامه فوق العاده خوب روی دست داره فعلا. ما بالای یک برنامه ملی کار میکنیم که توانمندسازی اقتصادی خانما است که در سرتاسر افغانستان باید تطبیق شود. فعلا در مرحله مذاکره با دولت‌ها هستیم. در ساحه تطبیق ازی شاید که چند ماه دیگر مزاولت داشته باشیم. یک برنامه طولانی است، حدودا برنامه 5 ساله است.
آقای صالحی میگوید که اهدای قرضه های کوچک، فراهم سازی آموزش های فنی و حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت زنان محتوای برنامه ملی کار را تشکیل میدهد که با تطبیق آن شمار زیاد از زنان صاحب کار خواهند شد. با این همه فعالان مدنی افغان تاکید میورزند که حکومت باید برای ایجاد شفافیت در پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی بیشتر روی اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهلان تمرکز نماید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. قرار است تا 15 دقیقه دیگر در بازی های جام جهانی 2016 20 اوره کرکت مسابقه میان تیم های افغانستان و اسکاتلند در هند برگزار شود. کرکت بورد افغانستان میگوید که کرکت بازان افغان تمرینات بیشتر داشتن و امیدوارند که در بازی امروز برنده شوند. خلیل سلطانی با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد این مسابقه سوال کرده است.
امروز بازی اول بین افغانستان و اسکاتلند به وقت 6 افغانستان انشاءالله برگزار میشه. جام جهانی 2016 هست. ما در گروپ خود 3 تیم دیگه داریم، مثل هنگ کنگ، زیمبابوه و اسکاتلند. از افغانستان در گروپ خود برنده شود، شاید ما امیدوار هستیم که برای اون دو را پیدا کنیم، برتری جهان که هست تیمی باشد با او را پیدا میکنیم.
فضلی صاحب محترم، بعد از این بازی تیم ملی کرکت افغانستان با کدام تیم مسابقه داره؟
اول بازی ما با همراه اسکاتلند است، بازی دوم ما با هنگ کنگ است، بازی شیعه ما که به تاریخ 12 برگزار میشه امرای زیمبابوه.
و به عنوان سوال اخیر فضلی صاحب، به نظر شما آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان به این بازی ها چطور است؟
الحمدلله فعلا خوب، تیم ملی ما شما خوب است، تمرینات زیاد داشت، تقریبا یک ماه پیش هم ما به هندوستان سفر داشتیم، حالی که از جامعه آسیا رفتیم پس به هندوستان 25 روز در اونجا تیم ما کرنتین بود. انشاءالله امیدوار هستیم چون این بازی بسیار برامنیت هست و بسیار ارزشمند هست، اما او تیمایی که امرای ما روبرو میشه و هم تیمایی ضعیف نیست و هم آمدگی داره، اما بعد هم ما انشالله امیدوار هستیم که تیم کشوری ما و شما در ایوازی انشالله اولادید که یک دستاورد خوب داشته باشد. بلکل حمید حسن فعلا جور تیار است، انشالله در مسابقه اشتراک میکنه به صفت پاسبالر یا تیز توپاشون که در مسابقه اشتراک میکنه. انشالله اولادید ما امیدوار هستیم که در ایوازی خوب درخشه.
عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی در مورد مسابقه امروز کرکت بازان افغان با تیم اسکاتلند صحبت میکرد. تشکر که در این ساعت خبری رادیو آزادی با ما هستین. حالا هم یک گزارش ورزشی داریم. نایک، بزرگترین شرکت تولید لوازم ورزشی در جهان، اعلام کرده که روابطش را با ماریا شاراپووا ستاره تنیس روسیه به حالت تعلیق در می آورد. پیش از این تصمیم نایک، شاراپووا تایید کرد که آزمایش توپینگ او در تنس استرالیا مثبت بوده است. فدراسیون بین المللی تنس گفته که شاراپووا سر از 12 ماه مارچ به طور موقت از شرکت در بازی ها منع خواهد شد. ژکفر احمدی این موضوع را دنبال کرده است.
علاقمندان ماریا شاراپووا در جهان ورزش بیشمار هستند و از او به عنوان ستاره تنس روسیه یاد می کنند. شاراپووای 28 ساله بارها طرفدارانش را خرسند ساخته. او 5 بار قهرمان گراند سلام، مهمترین مسابقه تنس شده. شاراپووا در سن 17 سالگی قهرمان ویمبلدون شد. او در 18 سالگی لقب تنیس باز شماره 1 رده‌بندی جهانی را از آن خود کرد. اما این نابغه به تازگی سبب ناراحتی و مایوسی دوستدارانش شد. شاروپووا به روز دوشنبه در یک نشست خبری در لاس ویگاس حضور یافت و برای هواخواهانش خبر خوش نداشت.
چند روز پیش نامه ای از فدراسیون بین المللی تنس دریافت کردم که در آزمایش تنس استرالیا ناکام شدم. من در این آزمایش ناکام شدم و مسئولیتش را کاملا به عهده می گیرم.
آنچه استفاده غیر آگاهانه این ستاره تنس روسی از یک ماده ممنوع خوانده شده، نتیجه آزمایش دوپینگ او را مثبت ساخته. شاروپووا در این باره هم قصه کرده.
در 10 سال گذشته بنابر تجویز دکتر خانوادگیم از دوای ملدرونات استفاده می کردم. بسیار مهم است تا شما بدانید که در 10 سال گذشته این دوا در لیست ممنوع سازمان جهانی ضد دوپینگ نبود. اما در اول جنوری قوانین تغییر کرد و ملدونیوم به عنوان ماده ممنوع معرفی شد. شد که من نمی‌دانستم.
ملدونیوم برای تداوی بیماری شکر و مگنیزیم کم استفاده می‌شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، فدراسیون بین المللی تنس گفته که شاروپووا سر از 12 مارچ به طور موقت از شرکت در بازی‌ها منع خواهد شد. این تحول در زندگی ورزشی ماریا شاروپووا، نایک، بزرگترین شرکت تولید لوازم ورزشی در جهان را شگفت زده ساخت و این شرکت اعلام کرد که روابطش را با شاروپووا به حالت تعلیق در می آورد. نایک در یک خبرنامه گفت که در جریان تحقیقات با تنسباز روسی روابط نخواهد داشت.
Israel has many friends and allies.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. ترکیه و اتحادیه اروپا بالای چارچوکات یک تفاهم نامه احتمالی موافقت کردند. با عملی شدن آن هزاران پناهجو از اروپا به ترکیه برگشت داده می شوند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
خوشبینی در مورد توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان رو به افزایش است. صدر اعظم بریتانیا میگوید پیشرفت در این زمینه به چشم میخورد. دیوید کامرون در نشست اتحادیه اروپا با ترکیه در بروکسل ابراز خوشبینی کرده گفت:
فکر میکنم ما اکنون اساس رسیدن به یک توافق را در دست داریم که ممکن است در آینده همه پناهجویانی که به یونان میرسند به ترکیه برگردانده خواهند شد.
رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویی روز دوشنبه با احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه دیدار کردند. هدف عمده این دیدار بحث در مورد راه‌های کاهش عبور پناهجویان از ترکیه به مسیر اروپا بود. انقره پیشنهاد کرده که در بدل هر مهاجر قانونی که اتحادیه اروپا میپذیرد، یک پناهجوی غیر قانونی از کشورهای اروپایی به ترکیه برگشتانده شوند. الکس سپراس صدر اعظم یونان پیشنهاد ترکیه را جذاب خوانده و گفته است که توجه بسیاری از کشورها را جلب خواهد کرد. با وصف نقش ترکیه در بحران مهاجرت، این کشور با انتقادها در پیوند با آزادی بیان روبروست. یورش پلیس ترکیه به دفتر روزنامه زمان از پرفروشترین روزنامه های این کشور هم در داخل و هم در خارج از ترکیه سر و صدا ایجاد کرده است. متیو رنزی صدر اعظم ایتالیا گفته است ترکیه باید ارزش های بنیادی اتحادیه اروپا را در مورد آزادی مطبوعات بپذیرد. پیش از این معاون اجرایی فریدم هاوس، یک نهاد نظارتی در ایالات متحده، گفته است واشنگتن و بروکسل باید حمایت ترکیه از مهاجران سوریه را با خاموشی در برابر سرکوب نهادهای دموکراتیک معامله نکنند.
ساعت 5:54 دقیقه شام به وقت کابل شد. در دقایق پایانی این ساعت خبری رادیو آزادی قرار داریم. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. یک تیم از محققان بین‌المللی که در تلاش دریافت مرتکبین اصلی سقوط طیاره مالزیایی در شرق اوکراین هستند میگوید به زودی محل دقیق را مشخص خواهد ساخت که از آن راکت بر طیاره مالزیایی پرتاب شده و منتج به سقوط آن شده بود. زرغونه منگل همین حالا در استدیوست و جزئیات بیشتر دارد.
بله ستار جان، چنانچه شما گفتین یک تیم بر رهبری هالند که مسئولیت دریافت عاملین اصلی که سقوط دادن طیاره مالزیایی در شرق اوکراین داره گفته که به زودی محل دقیق مشخص خود شد که از اونجا راکت بری طیاره پرتاب شده بود و منتج به سقوط این طیاره شده بود. فرید وستربک سارنباله که مسئول تحقیقات در این زمینه می باشه امروز بعد از دادن معلومات به فامیل های 298 قربانی حادثه سقوط طیاره مالزیایی گفت که محققین تمام معلومات را که به او ضرورت داشتن از امریکا به دست آوردن. در حالی که قرار است محل دقیق فیر راکت تا تابستان امسال معلوم شود، وستربک گفت که ایره نمی فهمد تحقیقات جنایی در این رابطه چی وقت تکمیل خواهد شد. کوک سوچون رئیس تیم مالزیایی که در زمینه تحقیقات میکنه امروز در کوالالامپور گفت
At this time, the team is continuing to work.
و میگوید در حال حاضر تیم محققان به نهایی سازی تحقیقات یافته ها، نتیجه گیری ها و توضیح های ایمنی در مورد 8 منطقه احتمالی وابسته با لادرک شدن طیاره مالزیایی بر اساس معلومات به دست آمده ادامه میدهند. از طرف دیگر قارب قربانیای حادثه از شرکت هوایی مالزیا خواهان پرداخت جبران شدند. وین وانگ چینگ پدر یکی از مسافرین که در اثر سقوط طیاره مالزیایی کشته شده بود گفته وی میگوید آیا شرکت هوایی مالزیا و بوئینگ با طیاره هایشان وظیفه و مسئولیت های خود را انجام دادند؟ نه خیر، ندادند. پس حال چی می شود؟ آنها باید به ما جبران بپردازند. طیاره مسافربری MH عبدی خطوط هوایی مالزیا دمای جولای سال 2014 در شرق اوکراین از اثر اصابت یک راکت سقوط کرد و تمام سرنشینایش کشته شده بودند.
با تشکر از شما زرغونه منگل و از همراهی شما شنونده های عزیز هم تا این دم سپاس میکنیم. ساعت 5:57 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر موضوعات مهمی که در این ساعت خبری داشتیم. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که آزار و اذیت زنان در محیط کاری قابل تحمل نیست و برای جلوگیری از آنان برای مسئولان ادارات دستور داده شده است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده است که پروسه صلح افغانستان با زودی از سر گرفته خواهد شد. تیم های کرکت افغانستان و اسکاتلند تا دقایق دیگر در بازی های جام جهانی 2016 بیست اوور کرکت در هند وارد میدان می شوند و ترکیه و اتحادیه اروپا بالای چارچوکات یک تفاهم‌نامه احتمالی موافقت کردند که با عملی شدن آن هزاران پناهجو از اروپا به ترکیه برگشت داده می شوند.
سفر کردم که صد قافله دل همراهی اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم. Oh,
Arena.